بیستیم، هر کدوم از ما باعث بشیم که افرادی که در این حوزه میتونن دستشون میرسه حرکتی بکنن و بی تفاوت نباشیم، فقط رد نشیم از موضوع. این نکته‌ای که شما فرمودید رو امیدوارم عزیزانمون، عزیزان شرمنده ما مد نظر داشته باشن و انشالله که عمل بکنن. من تشکر میکنم از شما جناب شبان جانلو، براتون روزی موفقیت دارم و سپاسگزارم از توضیحات بسیار کامل و جامعی که داشتید در خصوص این موضوع.
سلامت باشید، ممنونم، خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. خب دوستان عزیز، صحبت کردم با جناب امیر شبان جانلو در خصوص حرکت ناوگان جهانی صمود که به سوی قزاقستان حرکت میکنن. نکته ای که اینجا میخوام خدمتتون عرض بکنم، میخوام خواهش بکنم که مد نظر داشته باشید عزیزان، ما یک سوال پیامکی هم مطرح کردیم که ممنون میشم به این سوال پیامکی ما شما پاسخ بدید و به واسطه پاسخ به این سوال پیامکی در برنامه مشارکت داشته باشید. سوال پیامکیمون این هست: حرکت ناوگان جهانی صمود به سوی غزه برای شما بیش از هر چیز یادآور چیست؟ فریاد مظلومیت مردم غزه، همدلی دلهای آزاد در سراسر جهان، امید به شرکت به شکست محاصره و آزادی فلسطین، یا هر سه مورد؟ پس یه بار دیگه من گزینه‌ها رو بخونم. گزینه اول فریاد مظلومیت مردم غزه، گزینه دوم همدلی دلهای آزاده در سراسر جهان، گزینه سوم امید به شکست محاصره و آزادی فلسطین، و گزینه چهارم همه موارد. گزینه که به نظرتون میرسه رو به 30,035 ارسال بفرمایید، ضمن اینکه خودتون هم معرفی میفرمایید و بگید از کجا هستید. عرض کردم این پیامک شما باعث دلگرمی ماست و خوشحالمون میکنه که میبینیم شما با ما همراه هستید.
من خود می روم، او مرا می کشد، کاه سرگشته را کهربا می کشد. من خود می روم، او مرا می کشد، کاه سرگشته را کهربا می کشد. چون گریبان ز چنگش رها می کنم، دامنم را به قهر از وفا می کشد، دامنم را به قهر از وفا می کشد. چون گریبان ز چنگش رها می کنم، دامنم را به قهر از وفا می کشد، دامنم را به قهر از وفا می کشد. گفتم عشق اگر با گذارد مرا، گفت اگر با گذارم وفا می کشد. گفتم عشق اگر با گذارد مرا، گفت اگر با گذارم وفا می کشد. گفتم این گوش تو خفته زیر زبان، حرف ناگفته را از خفا می کشد. گفت از این پیشتر این مشام نهان، بوی اندیشه را در هوا می کشد. در پیش می روم تا کجا می کشد، در پیش می روم تا کجا می کشد. گفتم این شکر با گذارد مرا، گفت اگر با گذارم وفا می کشم، گفتم این شکر با گذارد مرا، گفت اگر با گذارم وفا می کشم، گفتم این شکر با گذارد مرا، گفت اگر با گذارم وفا می کشم، گفتم این شکر با گذارد مرا، گفت اگر با گذارم وفا می کشم، گفتم این شکر با گذارد مرا، گفت اگر با گذارم.
یک بار دیگه سوال پیامکی رو خدمتتون بخونیم. سوالی که مطرح کردیم و خواهش کردیم که از طریق این سوال پیامکی در برنامه مشارکت داشته باشید این بود: حرکت ناوگان جهانی سمود به سوی غزه برای شما بیش از هر چیز یادآور چیست؟ یک، گزینه اولمون فریاد مظلومیت مردم غزه. گزینه دوم همدلی دلهای آزاده در سراسر جهان. گزینه سوم امید به شکست محاصره و آزادی فلسطین. و گزینه چهارم همه موارد. پاسخ صحیح رو برای ما انتخاب بکنید، 30,010,35 برای ما ارسال بکنید. اما در خدمت شما عزیزان هستیم همچنان از پخش رادیو گفتگو. امیدواریم که شما هم با ما همراه باشید، امیدواریم که تا ساعت 22 ما رو همراهی بفرمایید. بودن شما ما یه امید ماست، بودن شما مایه دلگرمی ماست. من تشکر میکنم از همه شما عزیزانی که با ما همراه هستید، تشکر میکنم از شما عزیزانی که ما رو مورد لطف خودتون قرار میدید، تشکر میکنم از شما عزیزانی که دارید الان صدای ما رو میشنوید و ما پیامک میزنید. من واقعا سپاسگزارم و قدردان این لطف و محبت شما بزرگواران. برم سراغ پیامکاتون، چند تا از پیامک ها رو بخونم، پیامکایی که برای ما ارسال کردید و اعلام حضور کردید. اول از پیامک دوست بزرگوارمون که از نمیدونم کجا خودشون معرفی نکردن، در ما پیامک زدن و سلام کردن و همه شنوندگان عزیز و ما رو مورد لطف خودشون قرار دادن. از پیامک ایشون شروع بکنم: 933-0366 شمارشون هست. ای کاش خوشتون برای معرفی میکردن. پیامک دیگر از اردبیل هست، جناب آقای رحیم رنجبر از اردبیل و سلام کردن و بنده حقیر و به همکارانمون در رادیو گفتگو. گفتن با عرض سلام و ادب و خسته نباشید به آقای صدر و همکارانتون در رادیو گفتگو. ممنون و متشکرم از لطف شما، سپاسگزارم از این همه مهرتون. از تهران فتح اللهی، نگفتن که آقا هستن یا خانوم، برامون پیامک فرستادن و گفتن گزینه 4 گزینه صحیح هست و همینطور داره پیامکاتون برای ما میاد. فقط خودتون رو معرفی بکنید، بگید از کجا هستید. من سپاسگزارم از شما. 30,010,35 تومن پیامکی ماست. اما برم سراغ یک بخش گفتگوی دیگه. خب، به دنبال اعتراض گسترده داوطلبان به ظرفیت‌های اعلام شده رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی در دفترچه آزمون امسال، کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی وارد عمل شد. پژمانفر رئیس کمیسیون اصل 90 از افزایش ظرفیت پزشکی به 15,442 نفر و دندان پزشکی به 2,826 نفر خبر داد. همچنین تأکید شده که ظرفیت هیچ استانی نسبت به سال گذشته کاهش پیدا نکرده و کاهش پیدا نمی‌کنه. وزیر بهداشت و معاون ایشون هم قول دادن اصلاحات لازم تا فردا در دفترچه‌ها اعمال بشه، اما کمیسیون اصل 90 تاکید داره تا حصول نتیجه کامل موضوع رو پیگیری می‌کنه. به خاطر اینکه این موضوع رو ما بتونیم توی برنامه بررسی بکنیم و راجبش صحبت بکنیم، الان پشت خط ارتباطیمون دوست بسیار بزرگوار من، دوست بسیار عزیز من، یکی از نماینده های خوب مجلس که سابقه رفاقتمون به قبل برمیگرده حضور دارن، آقای علی کشوری عزیز. قطع شد ارتباطمون. خب دوستان دارن تلاش میکنن که این ارتباط رو برقرار بکنن. یکی از عزیزانی که در مجلس بسیار هم فعال هست و داره تلاش میکنه و میخواییم با ایشون صحبت بکنیم. ایشون نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس هم هستن. حالا به محض اینکه ارتباطمون برقرار بشه ما با ایشون گفتگو خواهیم کرد. دوستان دارن تلاش میکنن، خانم احمدی بزرگوار دارن تلاش میکنن که ارتباط رو برقرار بکنن. بریم اتاق فرمان یه سر یه قطعی بشنویم، برگردیم بیایم به محض اینکه ارتباطمون برقرار شد. بله، همطور که عرض کردم دوست بسیار عزیز و بزرگوار دوست داشتنی من، یکی از همکارانمون در رسانه ملی که الان افتخار دارن به عنوان نماینده مردم استان مازندران در مجلس شورای اسلامی باشن و در کمیسیون است 90 مجلس هم حضور دارن، فکر کنم کمیسیون صنایع هم هستند، جناب آقای علی‌آقای کشوری عزیز پشت خط ارتباطی ما هستن، من خدمتشون سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم، منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما عالی جناب عزیز و همچنین خدمت شنوندگان عزیز برنامه شما و در خدمت شما هستم. البته اصلاحی کنم که فرمودید بنده عضو ثابت کمیسیون هستم، من به عنوان نایب رئیس در خدمت هستم. افتخار اینو داشتم که حدود 20 سال همکار از اتحادیه و دوستان و درس پس می‌دادم.
ما افتخار میکنیم به این همکاری و به این رفاقت های کشوری عزیز و من دغدغه شما رو میدونم، میدونم بحث دغدغه شما رو برای مردم و واقعا یکی از اتفاقاتی که افتاد، واقعا من بارها گفتم که حضور کشوری به عنوان یک فرد دغدغه من در مجلس شورای اسلامی واقعا ارزشمنده و کسی که اونجا به عنوان نماینده مردم میتونه مطالبه گر باشه و واقعا خوشحالم از این بابت و افتخار میکنم به این رفاقت. اینو من به جد دارم عرض میکنم، گرچه خب شما میدونید ما دوستان عزیز داریم در مجلس شورای اسلامی، ولی شما برای ما ویژه تر از دیگران هستید و این رفاقت رو بهش میبالیم. خب آقای کشوری عزیز، توی خبرها ما داشتیم موضوع اعتراض به بحث اون ظرفیت ها در رشته های پزشکی و دندان پزشکی رو، میخوام شما برای ما توضیح بدید، حالا من سوالاتی رو میپرسم از محضرتون در ادامه، یه توضیح بدید که کمیسیون اصل 90 وارد شد، چی شد اصلا تصمیم گرفت کمیسیون اصل 90 وارد بشه در این خصوص، چه اتفاقی افتاد و الان در چه وضعیتی است؟ ظاهرا آقای پژمانفر هم گفتن تا حصول نتیجه کوتاه نمیان و همین مثلا تا نتیجه کاملا قطعی و مشخص بشه، برای ما بفرمایید که موضوع از چه قرار هست و من بعد سوالاتم رو بپرسم ازت. آقای کشوری شما اگر امکان دارید میشه خواهش بکنم، چون ارتباطتون هم یکی دو بار قطع شد، جایی بایستید که آنتن دهی مطلوب باشه، یه مقدار موقعیتون رو جا به جا بکنید. متاسفانه ما صدای شما رو الان نداریم اصلا، صداتون کیفیت صدا خوب نیست، میخواید قطع کنن بچه ها مجدد ارتباط رو برقرار بکنن؟ بذارید بچه ها قطع کنن مجدد ارتباط رو برقرار میکنیم با تون، قطع کنن، یه شاید این قطع بس کردن باعث بهتر شدن کیفیت بشه. متاسفانه کیفیت صدا مطلوب نبود و ارتباطمون الان با یک کشوری امکان برقراری ظاهرا نیست، ارتباطمون رو نمیتونیم برقرار بکنیم باشون. بذارید بریم اتاق فرمان یک قطعه موسیقی بشنویم، همکارمون دارن تلاش میکنن حالا یا که آقای کشوری رو خدمتشون خواهیم بود و ادامه صحبت با آقای کشوری رو خواهیم شنید و اصلا آغاز کلام با ایشون خواهیم کرد، یا میریم سراغ موضوع دیگری و گفتگوی دیگری رو تقدیمتون میکنیم حالا تا در فرصتی مجدد با آقای کشوری بتونیم صحبت بکنیم زمانی که در یک موقعیت مناسب قرار بگیرن. ساعت 15:15 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم، وارد 15:16 دقیقه شدیم و بشنوید این قطعه موسیقی رو.
احساس عجیبه دیگه میخوام، همونی رو که قلبم میگه میخوام، یه صبح دیگه و یه حال تازه، یه رویایی که آرامش بسازه. یه احساس عجیبه دیگه میخوام که پیداشه میونه عشق چشمام، دلم میخواد روی ابرا بشینم تا دنیا رو از این بهتر ببینم. خدایا قلب من پیش تو گیره، کنار تو همه چی بی نظیره، میتونم غصه رو از هم بپاشم، میتونم عاشق خورشید باشم. خدایا قلب من پیش تو گیره، کنار تو همه چی بی نظیره، میتونم غصه رو از هم بپاشم، میتونم عاشق خوشید باشم. کنار تو همه چی خوب میشه، میتونم عاشقت باشم همیشه، دلم قرصه به خورشید و به ماهت، دلم قرصه به گرمای نگاهت، دلم قرصه به گرمای نگاهت. خدایا قلب من پیش تو گیره، کنار تو همه چی بی نظیره، میتونم غصه رو از هم بپاشم، میتونم عاشق خورشید باشم. خدایا قلب من پیش تو گیره، کنار تو همه چی بی نظیره، میتونم غصه رو از هم بپاشم، میتونم عاشق خورشید باشم.
بسیار عالی، همچنان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم، شما شنونده های خوب و بزرگوار و نازنین، و امیدواریم که ما رو همراهی بفرمایید. اما توی این لحظه میخواییم راجب موضوع دیگری صحبت بکنیم با اتون، در خصوص بحث ونزوئلا و بسیج میلیونی ونزوئلا در برابر تهدیدات آمریکا. میخواییم در این خصوص صحبت بکنیم با سرکار خانم اله نوری غلامی‌زاده، کارشناس آمریکای لاتین، پشت خط ارتباطی ما هستن. من خدمتشون عرض سلام، ادب و احترام دارم.
به نام خدا، من هم خدمت شما و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم، در خدمت شما هستم.
سلامت باشید، ممنون و متشکر. سرکار خانم نوری، در حالی که تنش‌ها میان ونزوئلا و ایالات متحده وارد مرحله تازه‌ای شده، نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا دستور بسیج 8 میلیون نفری رو برای مقابله با تهدیدات احتمالی آمریکا صادر کرده و این اقدام نشون میده که مردم عزمشون رو جزم کردند در کاراکاس برای مقاومت و برای مقابله با فشارهای خارجی و تحریم‌هایی که واشنگتن بر علیه اونها اعمال خواهد کرد. خب این بسیج عمومی در ونزوئلا غالبا میتونه علاوه بر ابعاد نظامی یه پیام سیاسی روشنی هم به آمریکا و متحداش داشته باشه، و آنچه که اینجا من میخوام حالا بهش بپردازم دقیقا همین نکته هست. به نظر شما که این تصمیم چه تأثیری بر معادلات داخلی و خارجی ونزوئلا خواهد داشت و در معادلات جهانی چقدر میتونه اثرگذار باشه؟
بله ببینید، من حالا در پاسخ به سوال شما بیش از این که صرفا به این بحث نیروی مردمی متمرکز بشم، روی یک مبحث خیلی در واقع بزرگتر متمرکز میشم و اونم این که خب چرا ترامپ در واقع تصمیم گرفته که در منطقه آمریکای لاتین دست بذاره روی ونزوئلا به عنوان گزینه حمله نظامی. ببینید واقعیت این هستش که حالا آمریکایی که طی بیش از در واقع دو قرن و نیم، در واقع پس از تشکیل خودش در سال 1776 اولین جایی که پیدا کرده و اینکه سیطره خوش و گسترش بده جایی نبوده جز منطقه خودش، این در واقع اکسپنشنیزم یا قلم رو گستره ایالات متحده که طی در واقع این قرونی که خدمتتون گفتم در قالب مداخلات نظامی، مثلا ما در سالهای اولیه قرن 19 هم مداخلات سخت نظامی داشتیم، توی دوران جنگ سرد، در واقع دوران حالا مداخله از نوع کودتا که چطورهای دست نشانده داشتیم و بعدا در اواخر قرن 20 هم تبدیل شد به سیاستهای نرم و الان هم که جنگهای هیبریدی. ما در واقع به این در واقع سوال میرسیم که خب توی این دوران جنگهای هیبریدی چرا نیکولاس در واقع ترامپ دست گذاشته روی دولت نیکولاس مادورو. واقعیت این است که از سال 1999 به عنوان آخرین بازمانده انقلاب های جنگ سردی، ونزوئلا اومد به یک حکومت ضد امپریالیستی تشکیل داد. این حکومت ضد امپریالیستی صرفا محدوده به یک حکومت حالا توی یک کشور کوچک کارائیبی نبود که مثلا علیه ایالات متحده باشه، بلکه به لحاظ اقتصادی کشوری هستش که دارنده بزرگترین ذخایر نفتی جهانه. به لحاظ در واقع سیاسی و نظامی قطب و محوریت نیروهای ضد امپریالیستی. اگر دقت بکنید ما در واقع سالهای آغازین قرن بیستم انقلابهای در واقع این پینک تاید یا انقلابهای صورتی حکومتهای چپگرا رو در آمریکای لاتین در عمده کشورها داشتیم. در واقع برزیل لولا دا سیلوا بود، در آرژانتین کیشنرها بودن و حالا کشورهای مختلف و سردمدار این جبهه ضد امپریالیستی ونزوئلا بود. با اینکه برزیل بعدش مثلا بولسونارو رو داشت، تا الان که حالا دوباره لولا دا سیلوا برگشته، آرژانتین که کلا کیشنرها رو از دست داد، ماکری اومد، با اینکه در واقع آلبرتو فرناندز با حمایت خود کیشنر اومد، اون هم خیلی موفق نبود. دوران کرونا باز ما میله رو داریم که به عنوان در واقع یگانه رئیس جمهور خیلی اسرائیلگرای منطقه شناخته میشه و خب همین چند وقت پیش مردم وقتی که برای بازدید خیابونی رفته بود، مردم حتی با چوب و چماق به سراغش رفته بودن، سنگ پرت میکردن به اون رژه ریاست جمهوری. و خب حالا الان به رغم این همه تحولاتی که در واقع توی منطقه داشته رخ میده، این سالا ونزوئلا همچنان حکومت چپگرای سوسیالیستی خوش رو حفظ کرد و این به لحاظ سیاسی. و از طرف دیگه به لحاظ نظامی خب همکاری هایی داره با چین، با روسیه، با جمهوری اسلامی ایران و از طرف یعنی با حکومت هایی که در ادبیات نظامی ایالات متحده ممان تهدید علیه امنیت ملی شناخته میشن. و خب حالا به لحاظ فرهنگی، با این که ونزوئلا یک در واقع اقتصاد بسیار فروپاشیده رو تجربه کرد بعد از فوت در واقع هوگو چاوز، بعد از این که فکر میکنم همه توی ایران دیده بودن این که بولیوار رو میذاشتن روی ترازو وزن میکردن برای که حتی ارزشش مقابل دلار بیاد، ونزوئلا یه دور اقتصادش با این شرایط کنار اومده، یه دو پوست انداخت توی این شرایط تحریمی و فشار حداکثری اقتصادی. از طرف دیگه در واقع اون زمانی که این فشار اقتصادی رو تجربه میکرد یک اپوزیسیون قوی داشت، ونزوئلا به لحاظ در واقع سیاست داخلی جزء کشورهای بسیار دو قطبی منطقه شناخته میشه، یا خیلی پرو ایالات متحده تحت ایالات متحده، یا خیلی آنتای یو اس ضد ایالات متحده. و خب الان شما اگر نگاه بکنید ونزوئلا یک اپوزیسیون بسیار پاره پاره داره و حتی اپوزیسیونش به قوت سالهای گذشته نیست. بنابراین به لحاظ فرهنگی و اجتماعی از این بابت هم همچنان یک در واقع کشوری که ایالات متحده به عنوان این میشه که این معلوم برای من خطره. و خب جدیدن هم گفتمان ضد فاشیستش رو خیلی تقویت کرده، خصوصا بعد از اینکه توی سالهای اخیر اقتصاد ونزوئلا رو به بهبود رفت. خیلی از کشورها، من خودم به صرف شاهد بودم که چقدر مثلا تیک های چپ منطقه آمریکای لاتین نزدیک میشن به این گفتمان ضد فاشیستی که حالا ادبیات سیاسی مادورو رو انداخته. و خب همه اینها برای ایالات متحده ای که در واقع یک رئیس جمهور فوق‌العاده لحظه‌گرا داره، الان یک در واقع فردی در برای مشاوره سیاست خارجی ترامپ استفاده میشه به نام مارکو روبیو که یک شخصیته که حالا حیات سیاسیش هم همچنان شناخته شده است. ایشون از در واقع نوادگان کوبایی های مهاجر به ایالات متحده بوده. و خب همه اینها باعث میشه که تنشه، یا اگر ترامپ بخواد توی منطقه آمریکای لاتین به قول معروف این سر و صداهای ضد امپریالیستی رو بخوابونه، اولین جایی که دست بذاره روش ونزوئلا باشه. و خب حالا شما تصور بکنید با توجه به این تاریخی که خدمت شما گفتم، مردمانی که زمانی در ونزوئلا هنوز اون در واقع تأثیرات حکومت‌های سوسیالیستی رو در واقع احساس نکرده بودن، الان یک دور با حکومت‌هایی که در واقع حکومت هوگو چاوز و حالا مادورو که سوسیالیستی بوده، حتی مقاومت رو، این تمام مقاومت و اینها رو چیدن و چشیدن و میدونن چه جوریه. لذا خب معلومه که از در واقع جمع میشن برای این که از استقلال خودشون دفاع بکنن. و خب خیلی هم خوب میدونن که این استقلال به راحتی خود به دست نمیاد. واقعیت این هستش که ونزوئلا و کولومبیا و یه سری اقلیم هایی که حالا در منطقه آمریکای لاتین دارن وجود دارن، طی تاریخ همواره مقر گروهک های مختلف شبه نظامی بودن که در واقع منبع تغذیه همه اونها ایالات متحده هست. حتی این کارتل های مواد مخدر هم که حالا یکی در میون اسمشون برده میشه، اینها هم در موارد متعددی تغذیه هاشون حتی از کولومبیا و نمیدونم حتی خود مادورو هم در سخنرانیشون رو ذکر میکنه که مثلا از در واقع حکومت ها و پایگاه ها و در واقع شرکت های خصوصی هست که خودشون تحت تغذیه مستقیم ایالات متحده قرار دارن. لذا اینکه مردم الان بسیج میشن و اجازه نمیدن که ایالات متحده با این بهانه وارد خاک ونزوئلا بشه، یک واکنش در واقع کاملا عادی مردمانی هست که استعمار و استثمار رو چشیدن و خب جمع شدن که از حکومتی که حالا مال خودشون هست، یعنی هر خصیصه‌ای که داره خوب یا بد بالاخره متعلق به مردم ونزوئلا و اون امپریالیسم رو خب بر نمیتابن. و خب هممون الان شاهدیم که جهان ادبیاتش خیلی دو قطبی شده، یعنی شما یا توی قطب اسرائیل ایالات متحده و آلمان و انگلیس و بریتانیا وای میسیم، یا توی قطب سایر کشورهای جهان. و خب توی این قطب مردم ونزوئلا در قطب دفاع از کشور خودشون از ضد امپریالیسم وایسادن، این در واقع بسیج چند میلیونی مردمی. و خب حالا من اگر بخوام ابعاد رو خیلی بازتر بکنم، ابعاد گسترده‌ای وجود داره، یعنی اینکه ما با خودمون بگیم که خب آیا ایالات متحده لزوما میتونه حمله بکنه نمیتونه حمله بکنه. خب الان در این شرایط ما باید مثلا بسنجیم شرایط رو. واقعیت این هستش که تعارفی نداریم، یک رئیس جمهور فوق‌العاده لحظه‌گرا الان در صدر ایالات متحده هست، اما از طرف دیگه این رئیس جمهور هم به راحتی نمیتونه مثلا وارد حمله به